ده صبح در تهران. سلام، من نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. آمریکا یک کارتل مواد مخدر را سازمان تروریستی خواند و گفت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا رهبر آن است. وزیر اطلاعات ایران از بررسی طرح مقابله با نفوذ برای کمک به نهادهای امنیتی خبر داد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خواستار تدوین مدالیته جدید از سوی آژانس شد. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که کارتلی به نام دلوس سولس را از یک هفته دیگر در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار می‌دهد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این کارتل را تحت رهبری نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا خواند و در بیانیه اعلام کرد این اقدام فشار بر دولت مادورو را افزایش می‌دهد و هر گونه حمایت آگاهانه از این گروه را غیر قانونی خواند. این تصمیم آمریکا میتواند نیکولاس مادورو را در فهرست افراد تروریست قرار دهد. واشنگتن همچنین مدعی است این شبکه در قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های غیرقانونی نقش دارد، هرچند تاکنون مدرک رسمی از دخالت شخص مادورو منتشر نکرده است. نیکولاس مادورو اتهامات را رد می کند. در همین حال دونالد ترامپ اعلام کرد که نیکولاس مادورو خواستار گفتگو با اوست و آمریکا ممکن است مذاکراتی با او داشته باشد. در خبری دیگر وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی می گوید طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه در کشور که در حال بررسی در کمیسیون امنیت ملی مجلس است در صورت تصویب نهایی کمک و یاور دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی خواهد بود. اسماعیل خطیب روز یکشنبه این طرح را ابزاری برای مقابله با آنچه جنگ ترکیبی با هدف براندازی خواند عنوان کرد. او درباره جزئیات آن افزود این طرح چارچوب کیفری بسیار گسترده‌ای برای هر نوع ارتباط و همکاری علمی و فرهنگی و رسانه‌ای شهروندان با نهادهای خارجی دارد. بر اساس موادی از این طرح مصاحبه با آنچه رسانه‌های معاند خوانده شده جرم و قابل مجازات است. اگر این طرح تصویب شود بر اساس ماده ای از آن ارسال هر نوع عکس، فیلم یا پیام به رسانه‌های خارج از کشور جرم انگاری تلقی شده و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته می شود. در خبر دیگر رئیس سازمان انرژی اتمی با انتقاد از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در محکوم نکردن حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران خواستار تدوین مدالیته جدید از سوی آژانس بر اساس شرایط جنگی شد. محمد اسلامی گفت آژانس باید بپذیرد که در شرایط جدید قرار داریم و افزود تا زمانی که چنین مدالیته‌ای تدوین نشود فشارهای سیاسی کاری را از پیش نمی‌برد. او همچنین مدعی شد اطلاعات یکی از اماکن تحقیقاتی که مورد حمله اسرائیل قرار گرفت تنها در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است.
وقتی که توی یه ساختمان شما آزمایشگاهی دارید که اون آزمایشگاه رو با مشارکت آژانس تجهیز کردید، فقط همون اتاق که اون تجهیزات توش مورد اصابت قرار میگیره، چه کسی میتونه غیر از سوء استفاده از اطلاعات آژانس این گونه دقیق بیاد مورد اصابت قرار بده؟
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گذشته در گزارش تازه خود اعلام کرد ایران به بازرسان این نهاد اجازه نداده است تا به تأسیسات هسته‌ای‌اش که اسرائیل و آمریکا آنها را بمباران کردند دسترسی پیدا کند. این نهاد در این حال تایید کرده که برخی تأسیسات هسته‌ای ایران که در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل و حمله آمریکا آسیب ندیده بود را بازرسی کرده است. اما گروهی از پژوهشگران بریتانیایی محصولی را طراحی کردند که به گفته آنها قرار است به سگ‌ها کمک کند در دنیایی که برای انسان‌ها طراحی شده راحت‌تر زندگی کنند. بیشتر بشنوید از هومن عسکری.
استفاده از سگ‌ها برای کمک به انسان‌ها سابقه‌ای چند هزار ساله دارد. از نگهبانی تا عملیات امدادی، کمک در گله‌داری تا شکار، این بهترین دوست انسان در طول تاریخ در کنار بشر زندگی و کار کرده است. در سالهای اخیر هم سگ‌ها به طور فزاینده‌ای برای کمک به انسان‌های دارای نیازهای ویژه به کار گرفته شدند. از آن جمله‌اند سگ‌های راهنما که برای کمک به نابینایان، ناشنوایان یا افراد دچار بیماری‌های اعصاب و روان به کار گرفته می‌شوند. و البته سگ‌هایی هم هستند که به سالمندان و کودکان دارای نیازهای ویژه کمک می‌کنند. با این همه و به رغم این سابقه طولانی، بشر تا کنون تغییرات چندانی را در محل زندگی خود برای همزیستی با این موجودات دوست داشتنی ایجاد نکرده است. با همین پیش زمینه است که دانشگاه آزاد انگلستان در شهر میلتون کینز نوعی کلید الکترونیکی دیواری طراحی کرده که به سگ‌ها کمک می‌کند بخشی از اعمال روزمره را در کنار انسان‌ها انجام دهند. پروفسور کلارا منچینی، مدیر پروژه طراحی و ساخت این محصول جدید، میگوید او و تیم همراهش کوشیدند این مشکل را حل کنند که سگ‌هایی که قرار است به آدم‌ها خدمت کنند، مجبورند در فضایی کار کنند که برای آنها طراحی نشده. به نوشته وبسایت دانشگاه آزاد انگلستان، این دکمه ساخت پروفسور منچینی و گروه او با نام داگو سوفی عرضه شده. محصولی که به سگ‌ها امکان می‌دهد که مثلا چراغ‌های خانه، تهویه یا کتری برقی را خاموش و روشن کنند. برای نمونه شرایطی را در نظر بگیرید که یک سگ نژاد هاسکی که خیلی هم گرمایی است در یک روز گرم تابستان در خانه مانده و از گرمای هوا کلافه شده است. حالا به کمک دکمه داگو سوفی این سگ می‌تواند به دلخواه خودش کولر خانه را روشن کند. پژوهشگران دانشگاه آزاد انگلستان میگویند ساخت این محصول حاصل سالها بررسی رفتار سگ‌ها بوده است. از ویژگی‌های خاص این دکمه ابعاد نسبتاً بزرگ آن است که به سگ‌ها این امکان را می‌دهد به راحتی با پوزه خود آن را فشار دهند. پژوهشگران همچنین رنگ آبی را برای این دکمه انتخاب کردند که به سگ‌ها کمک می‌کند که به راحتی آن را تشخیص دهند و دکمه را پیدا کنند، خصوصاً زمانی که به یاد بیاوریم که این موجودات باهوش برخلاف انسان‌ها می‌توانند تنها چند رنگ را تشخیص بدهند: رنگ‌های زرد، آبی و خاکستری. دکمه داگو سوفی همینک با قیمت 96 پوند بریتانیا به بازار عرضه شده و در دسترس انسان‌ها و دوستان با وفای آنها قرار گرفته است.
هومن عسکری گزارش میداد. اما در خبر دیگر، احمد آریایی نژاد، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، میگوید بخشی از جامعه به دلیل گرانی دارو و درمان قید مراجعه به پزشک را زدند. او در گفتگو با سایت دیدبان ایران قیمت بالای دارو و همچنین ورود داروهای تقلبی به کشور را از مهمترین و پیچیده‌ترین چالش‌های حوزه سلامت عمومی عنوان کرد. بر اساس این گزارش، وضعیت سلامت دندان در ایران نیز به دلیل هزینه‌های بالای دندانپزشکی نگران کننده گزارش شده. بر پایه یک پژوهش ملی، 17% ایرانیان بالای 18 سال هیچ دندانی ندارند. زهرا قربانی، سرپرست دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، پیشتر هشدار داده بود که بیش از 85% کودکان 6 ساله در ایران دچار پوسیدگی دندان هستند. و در خبر دیگر، برگزاری هفته دیزاین تهران در دانشگاه تهران که در چند روز گذشته با استقبال گسترده جوانان روبرو شد، متوقف شد. در پلاکاردی که بر در ورودی دانشگاه تهران نصب شده بود، نوشته شده که برگزاری این هفته در دانشگاه تهران به پایان رسید. قرار بود این نمایشگاه هنری که در چند مکان در شهر تهران در حال برگزاری بود تا روز 26 آبان ادامه یابد. همزمان خبرگزاری فورس نزدیک به سپاه پاسداران نوشت که هفته دیزاین تهران در پی انتشار آنچه یک ویدیوی مبتذل توصیف شده و اعتراض بسیج دانشجویی متوقف شده است. بنابراین گزارش، موسیقی با محتوای سیاسی روی تصاویر مراسم با حضور افرادی بدون حجاب در این گرد همایی هنری وجود داشت. هفته دیزاین تهران که از روز 20 آبان آغاز شده بود، جایی است که طراحان آثار متفاوت و خلاقانه خود را در نقاط مختلف شهر در معرض دید مردم قرار دادند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.